ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران با رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران دیدار کرد. وزیر راه از واگذاری امتیاز ساخت قطعات هواپیما از سوی بوئینگ و ایرباس به ایران خبر داد. عباس علی کدخدایی میگوید رویه شورای نگهبان اعلام نظر درباره صلاحیت منتخبان مجلس قبل از تصویب اعتبارنامه است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تهران دیدار کرد. خانم موگرینی جمعه شب وارد تهران شد و پیش از سفر به ایران در حساب توییتر خود نوشت که برای دیدار با مقام‌های ایرانی و در ارتباط با موضوع سوریه به تهران سفر می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این دیدار اعلام کرد تهران آماده است برای حل بحران سوریه با اتحادیه اروپا همکاری نزدیکتری داشته باشد. خانم موگرینی قرار است عصر شنبه به ریاض سفر کند تا با مقام‌های عربستان هم دیدار و گفتگو کند. ایران از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت می‌کند و عربستان سعودی از حامیان اصلی مخالفان بشار اسد است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از واگذاری امتیاز ساخت قطعات هواپیما به ایران از سوی بوئینگ و ایرباس خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای آخوندی گفت این امتیاز در متن پیشنویس قرارداد با دو شرکت بوئینگ و ایرباس ذکر شده است. پیشتر دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی هم از ارائه این امتیاز به ایران خبر داده بود. خطوط هوایی تجاری ایران در نتیجه تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا لطمات سنگینی دیده است. این تحریم‌ها باعث شده بود که ایران نتواند به قطعات یدکی هواپیما دسترسی داشته باشد. ایران به دنبال توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی و لغو تحریم‌ها علیه این کشور، تصمیم به نوسازی ناوگان هوایی خود گرفت و با شرکت ایرباس برای خرید 118 فروند هواپیما و با بوئینگ برای خرید 80 فروند هواپیما به توافق رسید. سخنگوی شورای نگهبان میگوید رویه شورای نگهبان پیشتر اینگونه بوده که قبل از تصویب اعتبارنامه‌های منتخبان در مورد صلاحیت آنها ابراز نظر می‌کرده و این نظر همچنان باقی است. عباس علی کدخدایی در نشست خبری روز شنبه گفت مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تهدید نظارت استصوابی شورای نگهبان در قالب یک استفساریه راجع به یک قانون بود که در مرحله اول اعضای شورای نگهبان آن را دارای ایراد و ابهام دانستند و آن را به مجلس بازگرداندند. به گفته آقای کدخدایی اخیراً نیز مجلس این مصوبه را اصلاح کرده، اما چون هنوز در دستور کار شورای نگهبان قرار نگرفته او نمیتواند اعلام نظر کند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی صبح شنبه درباره پیشنهاد نظارت شورای نگهبان بر کار نمایندگان گفته بود که مجلس کارش نظارت است و نمیتواند ناظر دیگری داشته باشد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وزیر دادگستری ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد در دیدار با همتای آمریکایی خود رسما در مورد رضا زراب بازرگان ایرانی ترکیه‌ای که در آمریکا زندانی است گفتگو کرده و خواستار آزادی او شده. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل بین المللی و از او پرسیده رضا زراب کیست و چرا او در آمریکا بازداشت شده است.
خب آقای زراب از چهرهای نسبتاً قدر اقتصادی ترکیه بوده، میدونیم که زاده ایران، زاده تبریزه، ولی هم پدرش هم خودش به نوعی یک پاشون در ایران و پاشون در ترکیه بوده. یک دوتا هولدینگ دارن، پدرش در زمینه‌های مربوط به نفت و ارز و سنگ‌های قیمتی و حتی موبایل و مسائل از این دست کار میکنن و خب عمدتاً به خاطر این جریانات مربوط به ایران، نقشی که در کنار بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌های ایران در اون سالهای 2009 مثلا جریان برجام داشته، سر بیشتر نامش سر زبان ها افتاد. همین نقشی که دوش به نوعی یه مقدار حساسش هم کرد برای اون بازی و چالشی که جنبش گولن و آقای اردوغان در صحنه سیاسی ترکیه داشتن، طوری که ضربتی که خواست گولن، جنبش گولن با توجه به نقشش در نفوذی که در قوه قضاییه ترکیه داره، سال 2013 ایشون رو دستگیر کردن در کنار یه سری دیگه از عوامل دولت که ضربه‌ای بزنن به دولت، که خب دولت هم پاتک زد، قوه قضاییه رو تصفیه کرد، پلیس رو تصفیه کرد و آزاد کرد آقای زراب. و در ترکیه بود که امسال خوب می‌دونیم رفت برای یک سفر تفریحی با آمریکا، و اونجا باز در رابطه با همین اتهامات مربوط به نقشی که در نقض تحریم ایران و پولشویی داشته بازداشت شده و به نظر میاد پرونده حساسی هم در آمریکا براش ایجاد شده.
آقای حسینی فرد، وزیر دادگستری ترکیه در سفری که با آمریکا داشته، گفته من درباره آزادی آقای زراب با وزیر دادگستری آمریکا صحبت کردم. درخواست وزیر دادگستری ترکیه رو برای آزادی آقای زراب شما چگونه میبینید؟
خب میدونیم این اولین باری نیست که ترکیه کمچین تلاشی رو میکنه. خود آقای اردوغان یکی دو بار با آقای جو بایدن معاون آقای اوباما صحبت کرده. عمدتاً وضعیت حساسیه که آقای زراب داره برای ترک ها، اونم به این اعتبار همونطور که گفته شد آدمی بوده نزدیک به دولت، اطلاعات وسیعی داره از برخی از محافل اقتصادی، قسمت فسادایی که در درون دولت ترکیه بوده، نه تنها هم در رابطه با نقض تحریم های ایران. میدونیم که چند هفته قبل از این که آقای زراب بره به آمریکا اول سال 2015 دستگیر بشه، خود دولت ترکیه به عنوان کسی که نقش اساسی در گسترش صادرات ترکیه داشته بهش نشان دولتی دادند. و به اعتبار همه این مسائل، این نگرانی‌های متفاوتی در دولت ترکیه هست که محاکمه آقای زراب در آمریکا یک سری پیامدها داشته باشه.
آقای حسین فر، اتفاقا درباره همین میخوام ازتون سوال بکنم که چه پیامدها و نگرانی‌هایی میتونه این باز برای دولت ترکیه داشته باشه؟
خب یکی از نگرانی‌هاش همونطور که گفته شد برمیگرده به اینی که آقای زراب با توجه به اینی که با 50 میلیون دلار وثیقه هم حتی قوه قضاییه آمریکا نذاشته که طور موقت آزاد بشه و پرونده رو حساس می‌بینه، بعد تو صحبت از حتی تا 75 سال زندان برای آقای زراب بشه در آمریکا، این نگرانی دولت ترکیه وجود داره، داره که در برابر آزادیش یا در برابر کاستن از مجازات خودش حاضر به همکاری اطلاعاتی بشه با آمریکا و یک سری مسائل مربوط به ارتباطاتش با دولت رو اونجا آشکار بکنه. از طرفی خب ممکنه که آمریکایی‌ها آزادی این رو منوط به برخی از تغییر رفتارهای ترکیه در منطقه و مسائلی که این اواخر بین آنکارا و واشنگتن پیش اومده بکنن، یا حتی آزادی آقای زراب یا کاهش مجازاتش رو به اصطلاح تاخت بزنن به اینکه ترکیه با دست از اون پیگیری خواست مربوطش به اینکه آقای گولن باید استرداد بشه و ترکیه برداره. به همه این دلایل به نظر میاد که تلاش بسیار وسیعی ترکیه داره که آقای زراب رو از آمریکا برگردونه و نذاره که اونجا مارکیو.
آقای حسینی فرد، الان در پرونده آقای زراب ایران چه نقشی رو داره ایفا میکنه؟
ایران به نظر میاد که نقش دوگانه‌ای رو داره اینجا بازی میکنه، هم دولت آقای روحانی و هم بخشی از نمایندگان مجلس و اون محافلی که به نوعی سهمی دارن یا مثبت میبینن پیگیری مربوط به اون پرونده آقای بابک زنجانی رو. بعدشون نمیاد که همچنان مسئله آقای زراب باز بمونه، از طریق این دسترسی پیدا بکنن به اون املاک، اطلاعات مربوط به آقای زنجانی. و حتی صحبت از اینه که قسمن بخشی از اموال آقای زنجانی دست آقای زراب بوده و به همین دلیل ایران الان نمیتونه دسترسی پیدا کنه به همه اموال آقای زنجانی. این بخش از حکومت اصلا همچنان نسبت به آقای زرابی و اینکه چه بر سرش میاد زی علاقه است، ولی اون بخشایی که به نوعی با آقای احمدی نژاد، بخشی از اصولگراها، بخشی از نیروهای امنیتی و سپاه که در اون تحریم‌ها و فسادهای ایجاد شده در حول هوشش نقش داشتن، به نظر میاد اونها از جهت دیگه‌ای مسئله رو می‌بینن و نگرانن که زراب تا کجا در آمریکا مسئله‌اش پیش میره، در خود ترکیه احتمالاً چجوری باهاش برخورد می‌کنن. یعنی به نظر میاد که یک طرف حکومت در ایران دگیری مسئله زراب رو مثبت می‌بینه، یک طرف دیگه‌اش آنچنان زیاد علاقه‌ای نداره و نگران هست.
توضیحات حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل رو میشنیدید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
11 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، موضوع اقتصاد بار دیگر به یکی از مسائل عمده کمپین‌های دو حزب عمده این کشور تبدیل شده. افزایش نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه سوم سال جاری میلادی بیش از انتظار بوده. در همون حال با انتشار آمارهای مربوط به ادامه برتری هیلاری کلینتون در نظرخواهی‌ها، حملات دونالد ترامپ به رقیبش هم بیشتر و شدیدتر شده. در زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
در آمریکا 11 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری و سراسری، تحولات غیرمنتظره سوژه‌های اصلی انتخابات را تحت شعاع قرار داده است. روز جمعه جیمز کومی، رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI، اعلام کرد که پرونده بحث‌انگیز مربوط به ماجرای ایمیل‌های خانم هیلری کلینتون و استفاده او از سرور شخصی بازگشایی می‌شود. آقای کومی در نامه خطاب به اعضای کنگره گفت FBI به ایمیل‌های دیگری دست یافته که در ارتباط با تحقیقات پیشین است. او اضافه کرد که در حال حاضر نمی‌تواند درباره اهمیت محتوای این ایمیل‌ها اظهار نظر کند و روشن نیست که تکمیل بررسی آنها چه مدت زمان خواهد برد. هیلری کلینتون در بحبوحه مبارزات انتخاباتی چندین بار توسط ماموران FBI مورد بازجویی قرار گرفت، ولی از هر گونه اتهام خلاف قانون مبرا شد. با این حال ماجرای ایمیل‌ها همواره یکی از نقاط ضعف او در کارزار انتخاباتی بوده که به شیوه‌های گوناگون دستاویز تبلیغاتی دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری‌خواه برای مقام ریاست جمهوری و سایر جمهوری‌خواهان بوده است. روز جمعه رشد اقتصادی آمریکا نیز به میزان حدود 3% در سه ماهه سوم سال جاری میلادی درست به هنگامی اعلام شد که آقای ترامپ سیاست‌های اقتصادی رقیب خود و باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی آمریکا را شکست خورده و طبقه متوسط این کشور را وامانده از فشارهای اقتصادی توصیف می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت بازرگانی آمریکا رشد اقتصادی کشور را 2.9% همراه با افزایش میزان صادرات و بالا رفتن چشمگیر قدرت خرید مردم اعلام کرد، رشدی که پیش از این دور از انتظار می نمود. اسوسییتد پرس می گوید در چنین شرایطی که ماشین انتخاباتی دونالد ترامپ از یک سوژه تبلیغاتی مهم محروم شده، مهمات تازه‌ای به زرادخانه تبلیغاتیش اضافه شده و او حمله ها را از جهت دیگری هم متوجه رقیب خود کرده و او و همسرش بیل کلینتون را خالق یک سیستم فاسد سیاسی عنوان داده است. We want to make America great again, folks. Very simple. دونالد ترامپ با اشاره به شعار معروفش برای ساختن آمریکایی قدرتمند افزود که 75% مردم آمریکا بر این باورند که کشور در مسیر نادرستی حرکت می کند.
Just thinking to myself right now, we should just cancel the election and just give it to Trump, right?
او خواستار لغو انتخابات شد و گفت انتخابات باید لغو شود و قدرت به شخص او انتقال یابد.
She speaks so badly of Putin.
کاندیدای جمهوری خواه همچنین هیلری کلینتون را به خاطر سخنانش درباره ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه سرزنش کرده و آن را نابخردانه خوانده است. روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به نوبه خود سخنان دونالد ترامپ را اسراف در بکار بردن واژه‌ها توصیف کرده بود. رئیس جمهوری روسیه که در نشست باشگاهی موسوم به کلوپ ولادی برای گفتگوهای جهانی سخن می گفت، در مورد اظهار نظرهای دونالد ترامپ گفت آنچه آقای ترامپ می گوید البته دیدگاه شخصی اوست و به باور من او در بکار بردن واژه‌ها اسراف می کند، ولی فکر نمی کنم که این امر بدون دلیل باشد و او در واقع معرف منافع بخشی از جامعه آمریکاست، بخشی که از نخبگان خود که برای چندین دهه در قدرت بودند خسته شده است. در اردوگاه کاندیدای حزب دموکرات برای مقام ریاست جمهوری اما تبلیغات همچنان بر محور جلب آرای زنان متمرکز است. در این زمینه میشل اوباما، بانوی اول آمریکا، نیز به کمک هیلری کلینتون رفته و در یکی از بزرگترین گردهمایی‌های انتخاباتی در ایالت اوهایو بر موضع دونالد ترامپ درباره زنان به شدت تاخته است.
This is not normal. This is not politics as usual.
این یک امر عادی نیست. این سیاست به شیوه معمول نیست. چنین رفتار و گفتاری توهین آمیز و غیر قابل تحمل است. مهم نیست که شما از کدام حزب جانبداری می کنید، دموکرات یا جمهوری خواه. هیچ یک از ما سزاوار چنین توهینی از جانب شخصی که خود را نامزد مقام ریاست جمهوری کرده نیستیم.
و اما خبری دیگر این که بامداد آدینه یک زن 33 ساله سیاه پوست و یک بانوی 74 ساله سفید پوست در بخش میامی ایالت فلوریدا به اتهام تقلب در انتخابات مربوط به تعیین شهردار جدید دستگیر شدند. تا کنون از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و سراسری آمریکا گزارشی منتشر نشده است.